برادر خواهر یا همشیر، همه اینها باعث میشه که دامنه بازی ها و فعالیت های والدین کاهش پیدا بکنه و اونها هم ناخودآگاه بچه ها رو سوق بدن که از این وسایل دیجیتال استفاده کنن تا به نوع روز بچه پر بشه.
خب وظیفه والدین در این زمینه چی هست و والدین باید چه محدودیت هایی رو در استفاده از این ابزار برای کودکان باید در نظر بگیرن؟
بله، من در مرحله اول میخوام به خانواده ها پیشنهاد کنم که حتما مطالعه علمی درست انجام بدن. باورهای غلط خیلی وقتا ریشه رفتارهای غلط ما هست. یعنی والدین فکر میکنن که اگر بچه رو پای دیجیتال تلویزیون موبایل بذارن باهوش میشه، زبان انوم رو یاد میگیره و قرار یه انیشتین تربیت کنن. اون بحث بیبی انیشتینی که دهه اخیر خیلی بولد شد و بعد از اون خیلی شکایت شد توی مجامع علمی دنیا و به جوری بساطش رو جمع کردن، بخاطر این باور غلط بود که اگر ما بچه رو پای این وسایل دیجیتال و این برنامه بذاریم بچه باهوش بار میاد. پس یه دانش درست والدین کسب کنن و بر اساس اون رفتارشون رو اصلاح کنن. نکته بعدی اینه که والدین باید یه سری قواعد کاملا شفاف توی خونه داشته باشن در مورد استفاده از وسایل دیجیتال. در وهله اول خودشون بهش عمل کنن و بچه رو عادت بدن به رعایت این قانون و احترام به این قانون.
بله.
ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک مادر شب ساعت 10-11 یا یه پدر تو صفحات مجازی در حال گشت و گذار باشه و انتظار داشته باشه که بچه تبلت دستش نباشه. یه قسمت زیادی از رشد بچه ها از طریق یادگیری مشاهده‌ای اتفاق میفته. پس تعیین یه سری قواعد شفاف که خود والدین بهش مقید هستند و بچه هم از همون سنین اولی یاد میره که به این قانون احترام بذاره. و والدین باید بدونن که اگر ما قرار مدیریت کنیم استفاده بچه ها از وسایل دیجیتال، باید یه فعالیت دیگه رو جایگزین کنیم. یعنی داشتن یک برنامه سالم که به رشد کودک کمک کنه. ما نمیتونیم بگیم بچه رو توی یه خونه یه آپارتمان 60-70 متری نگه داریم، هیچ وسیله یا بازی سرگرمی بهش ندیم، ما هم درگیر کار خودمون باشیم، انتظار داشته باشیم بچه اینجوری روزش رو بگذرونه. پس فعالیت‌های جایگزین حتما باید برای بچه تعریف کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. در مورد فعالیت‌های جایگزین هم من با شما صحبت خواهم کرد در بخش بعدی برنامه. در حال حاضر از شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم که به بخش بعدی برنامه ما توجه کنند.
در این اتاق عمل سر و صدای زیادی شنیده میشه، ولی من از شما میخوام به صدای بخصوصی گوش بدید. پزشکان برای جراحی مغز این بیمار الکترودهای نصب کردن تا فعالیت‌های مغزی اونو ثبت کنن. ما صدای فعالیت هر نورونی رو از طریق بلندگو میتونیم بشنویم. اون پذیرفته به من در مورد یک آزمایش مربوط به تصمیم گیری کمک کنه. خب میتونی به من بگی چی داری میبینی؟ بدون این که اون بدونه، مغزش تصمیم میگیره که این تصویر یک خرگوشه یا یک شترمرغ. تصویر میتونه هر کدوم از اونها چیه؟ شترمرغه؟ وقتی مغزش تصمیم میگیره، صدای پخش شده از بلندگو ناگهان تغییر میکنه. صدایی که به صورت پاپ 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 پخش میشه. این صدای تصمیمیه که مغز گرفته. ما صدای نورون‌های جداگانه‌ای رو می‌شنویم که در هماهنگی با میلیاردها نورون دیگه کار می‌کنن و یه گزینه رو انتخاب می‌کنن. در واقع هر تصمیمی که انسان در تاریخ پیدایشش گرفته اینطوری بوده. هر پیشنهاد ازدواجی، هر اعلان جنگی، هر ابداع و اختراعی، هر مأموریتی که ما انجام دادیم و هر ویژگی که جادوی ذهن بشر به حساب میاد، این شکلی بوده. مغز ما پیوسته تصمیم میگیره. برخی آگاهانه است و ما از برخی دیگه بیخبریم. رمزگشایی از اون چه ما میشنویم یا میبینیم یا میبوییم، همه اینها تصمیمایی که مغز میگیره، مثل ترسیدن، عاشق شدن، تسلیم شدن، مقاومت کردن. در همه اینا ما به کمک تصمیم گیری مغز زندگی خودمون رو پیش میبریم. تصمیمایی که در طی زندگی خودتون میگیرید هویت و شخصیت شما رو شکل داده.
شنوندگان عزیز، گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر سعید صادقی، متخصص روانشناسی شناختی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی. موضوع این برنامه تأثیر ابزار دیجیتال بر فرایندهای شناختی کودکان هست. لطفاً ما رو همراهی کنید. آقای دکتر، بفهمید که استفاده از موبایل بر کدوم نواحی مغزی نوزادان و کودکان تأثیر نامطلوب میذاره و در سنین بالاتر چه عواقبی رو از نظر شناختی برای اونها رقم خواهد زد؟
بله، من اینجا میخوام نتایج مطالعاتی که قبلا انجام شده در این حوزه رو به نوعی خلاصه کنم.
خواهش میکنم، بفهم.
واقعیتش اینه که بسته به نوع وسیله دیجیتالی که بچه استفاده میکنه، برای مثال این وسیله یک وسیله اکتیوه، یعنی بچه قراره یک کاری توی اون انجام بده مثل بازی کامپیوتری، یا یک وسیله پسیوه مثل تلویزیون یا برنامه‌ای که بچه فقط میشینه نگاه میکنه. بسته به نوع محتوایی که داره، معمولا محتوای وسیله دیجیتال به ویژه تلویزیون رو به دو دسته محتواهای آهسته گذر یا سریع گذر تقسیم میکنن و حتی چقدر محتوای تخیلی هست و چقدر واقعی است، همه اینها تأثیرات متنوعی داره. اما اگر بخوام خلاصه کنم، نتایج مطالعات قبلی نشون دادن که عمده تأثیر مواجهه افراطی بچه‌ها با وسایل دیجیتال روی قسمت فرونتال یا همون قسمت پیشانی مغز و قسمت‌های سابکورتیکال یا زیر قشر مغز. که من بخش دوم سوال شما رو پاسخ بدم، اینه که توی سنین بزرگسالی چه رفتارهایی رو ما می‌بینیم نتیجه این. قسمت پیشانی مغز ما مسئول اینه که رفتار ما رو هدفمندتر کنه، یعنی رفتار رو هدایت می‌کنه که ما به اون هدف مورد نظر برسیم، به نوعی مدیریت رفتار ماست. و قسمت‌های زیر قشری مغز بیشتر مسئول تنظیم هیجانات هستن که ما تو شرایطی که ناکام میشیم یا یه مسئله برامون ایجاد میشه چجوری میتونیم هیجاناتمون رو مدیریت کنیم. هم یافته علمی این در حقیقت نتیجه گیری رو میشه ازش کرد که استفاده افراطی از وسایل دیجیتال میتونه در حقیقت مدیریت رفتار و مدیریت هیجان رو توی سنین کودکی و توی سنین بزرگسالی تحت تأثیر قرار بده. ما یه مطالعه رو اخیراً انجام دادیم، البته روی گروه نوجوان بود، که استفاده افراطی از اینترنت چه تأثیر روی ساختار مغز و عملکرد مغز میذاره. یافته‌هایی که ما به دست آوردیم نشون داد که استفاده افراطی نوجوانان از اینترنت با هر هدفی، حالا شبکه‌های اجتماعی یا اهداف دیگه، قسمت‌هایی از مغز رو درگیر می‌کنه که دخیلن توی رفتارهای شبه اعتیادی. خیلی جالبه، یعنی به نظر میرسه اون الگوی تأثیرات استفاده افراطی از وسایل دیجیتال شامل ضعف توی کنترل رفتار، رفتارهای جستجوگرانه برای به دست آوردن اعتیاد، به نوعی می‌تونیم بگیم اون رفتارهای اعتیادگونه رو توی مغز داره انگار القا میکنه و ایجاد میکنه.
بله. آی دکتر، شاید الان برای خیلی از والدینی که بچه های مدرسه ای دارن این پرسش پیش بیاد که خب الان که شرایط تحصیلی طوری شده که فرزندان ما باید با موبایل سر و کار داشته باشن یا از کامپیوتر استفاده بکنن برای اینکه به تکالیف درسیشون برسن، خب در این زمینه ما چه قوانین و قواعدی رو میتونیم برای فرزندان خودمون داشته باشیم و اونها رو متقاعد بکنیم که طبق اون برنامه پیش برن؟
تو درجه اول من توصیه میکنم که خانواده ها یک برنامه روزمره رو مشخص کنن که توی اون برنامه روزمره مدت استفاده از وسایل دیجیتال و حتی فعالیت های دیگه فرزندشون رو مشخص کنن. البته باید با همکاری فرزندشون این کار رو انجام بدن. برای مثال اگر فرزند شما ساعت 12:01 از مدرسه برمیگرده، نیازی که 2 ساعت توی اون وسایل دیجیتال تکالیف مدرسهش رو انجام بده، توی صحبتی که والدین با کودک دارن مشخص میکنن که مثلا ظهر ساعت 2 تا 4 فرزندشون میتونه از وسایل دیجیتال استفاده کنه که تکالیف مدرسهش رو انجام بده، یا میتونه نه مثلا بازی مورد علاقش رو انجام بده یا انیمیشن مورد علاقش رو ببینه. اما این مشخصه که چه زمانی شروع میشه چه زمانی تموم میشه. این مسئله هم باعث میشه که تعارض والدین با فرزندشون کاهش پیدا بکنه و هم به نوعی ما مهارت خودنظارتی رو توی کودک داریم تقویت میکنه. وقتی که ما خودمون هم برنامه‌ای نداریم، وسایل دیجیتال همیشه دم دستش هست، 5 دقیقه استفاده میکنه، 10 دقیقه میره چرخ میزنه، بعد نیم ساعت دیگه دوباره بر میگرده، نظارتی کودک روی خودش نداره و این رفتار تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. یعنی در طول روز یک عالمه تکالیفی رو داره که زمانهای زیادی رو صرفشون کرده ولی هیچ کدومشون رو به پایان نرسونده. پس داشتن یه برنامه روزمره خیلی مهمه. ایجاد فرصتهای اجتماعی برای کودک بسیار با اهمیته. میدونم که همگی درگیر هستیم، شاغل هستیم، ولی والدین واقعا با یه برنامه روزی درست میتونن یه تایم های از روز یا هفته رو صرف این کنن که یک شبکه اجتماعی سالم برای بچهشون شکل بدن. با بچه های همسایه، بچه هایی که توی پارک هست، و این باعث میشه که کودک موضوعاتی رو داشته باشه برای سرگرمی و از فعالیت‌های لذت ببره که خارج از اون دنیای دیجیتاله.
بله.
خب شما می‌دونید استفاده از این وسایل دیجیتال باعث میشه که حتی اون انتقال دندان‌های عصبی هم تحت تأثیر قرار بگیره. یعنی واقعاً کودک داره لذت می‌بره از اینکه درگیر اون فعالیته. ما اگر نتونیم یه فعالیت لذت بخش دیگر رو جایگزین وسایل دیجیتال کنیم، یک انتظار اضافه است که بچه بگیم تو توی خونه بشین، کلافه بشی، هیچ کاری هم نمیتونی انجام بدی، وسایل دیجیتال هم استفاده نکن. یعنی ایجاد فرصت‌های اجتماعی و تعامل با همسالان بسیار بسیار با اهمیته.
بله. حالا شما تا حدودی اشاره کردید که فعالیت‌های جایگزین چه فعالیت‌هایی میتونن باشن، ولی به طور کلی وقتی که ما استفاده از ابزار دیجیتال رو محدود می‌کنیم برای فرزندان، چه فعالیت‌های جایگزینی میتونیم برای اونها در نظر بگیریم که هم این فعالیت‌ها لذت بخش باشه و هم اینکه تجربه‌های کافی رو به فرزندان ما منتقل بکنه و براشون آموزنده باشه؟
من فکر می‌کنم نسل قبل از این نسلی که الان دارن پدر و مادر میشن تو این حوزه خیلی توانمندتر بودن. یه پژوهشگر بسیار معروف تو این حوزه توی دنیا اینجوری تعبیر میکنه که کودکان امروز بومیان دیجیتال هستن. یعنی بچه‌هایی که قوطه‌ورن توی فضای دیجیتال، نیاز نیست که والدین فکر کنن یک اسباب بازی آنچنانی باید برای بچه‌شون تهیه کنن که سرگرم بشه. فعالیت‌های حسی حرکتی که والدین ما با ما انجام میدادن، فعالیت‌های مثل کتاب خوندن، فعالیت‌های مثل داستان تعریف کردن، مثل بازی‌های ساده‌ای که یه مادر ممکنه با یه مقوا توی خونه بتونه با بچه‌ش انجام بده، خلاقیت کودک رو درگیر می‌کنه، مهارت‌های دست‌ورزی کودک رو درگیر می‌کنه، عضلات ظریف و درشت کودک رو داره درگیر می‌کنه. یعنی همون فعالیت‌هایی که نسل قبل انجام میدادن، واقعا خبری از وسایل دیجیتال نبود، اسباب بازی‌های آنچنان نبود و والدین با استفاده از خلاقیت و یادگیری مشاهده‌ای که توی جمع داشتن میتونستن کودکشون رو سرگرم کنن. این دسته تجربیات به رشد شناختی بچه‌ها بسیار کمک می‌کنه. شما حتما آشنا هستیم با تئوری پیاژه، نظریه پیاژه در مورد رشد شناختی،
بله،
که تاکید میکنه شناخت کودک از طریق دستکاری دنیای اطراف شکل میگیره.
درسته.
و والدین باید این فضا رو فراهم کنن برای کودک.
بله. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر از تشریف فرمایی شما و از اینکه دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید. همچنین از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. پویا و پایدار و پاینده باشید.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت،
ایشای به توی تندرستی تا روز شبت کنون به تا هم این همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
نواکوک، به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، حالتون چطوره؟ باز هم فرصتی مهیا شد تا نواکوک رو تقدیم شما کنیم.
به دون تو چیا کشیدم من، خوشی ولی خوشی ندیدم من، تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم من. بدون من سر چقدر گرمه که حال این روزامو میفهمه. قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه. زمون عمر ما رو برادر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم. سلام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم. نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه، مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه. به جونت چشات، دیگه جون ندارم که بگم. درش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم. صدام کن صدای تو لالای بچگیمه، صدام کن دیگه خستم از عشقای نصف نیمه، نگام کن به جون چشات، دیگه جون ندارم که بگم. نمیشه مگه میگذره آدم از اونی که زندگیشه، مگه ریشه از زردی ساقه هاش خسته میشه. به جون چشات دیگه جون ندارم که بگم.
نواکوک مثل یه پنجره است به دنیای صداها که هر وقت بازش میکنی پر میشی از حسای تازه. ما اومدیم که با هر نوت، هر شعر و هر صدایی یه حس واقعی رو بهت هدیه بدیم، یه حس که همیشه حالتو خوب میکنه و بهت میگه چقدر قشنگه که زندگی رو با موسیقی و داستانهای دلنشین میگذرونی.
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن. منو تنها، منو عاشق، منو خوب من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا کن، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه. واسه زندگی صدام کن، واسه هرچی عاشقان است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران است. منو دریا، منو بارون، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن. منو شب صدا کنم، ما اون شبی که تو رو داره، اون شبی که جای ماهش تو رو پیش من بیاره. منو آینه صدا کن که میخوام مثل تو باشم، که برای با تو بودن میخوام از خودم جدا شم.
من و دریا، من و بارو، من و آسمون صدا کن، اسمم و واژه به واژه تو دل ترانه جا کن.
شاید برای بعضی ها بهترین کار دنیا یک روز کامله که در اون به خودشون اجازه میدن هیچ کاری نکنن. بله، درست شنیدید، هیچ کاری. در دنیایی که همیشه پر از کار و فعالیت، گاهی بهترین کار استراحت کردنه، رها کردن تمام نگرانی ها، غرق شدن در لحظات حال و لذت بردن از ساده ترین چیزها. شاید یک پیاده روی طولانی بدون مقصد مشخص یا نشستن کنار پنجره و شنیدن موسیقی.
آی آی گل پسر، گل پسر، گل نارن واشکست انار شوارم، ناز خنده بزن می دیل تنگه من که مادر آبال چه دار بادرد بار خیلی زمات نقلون بات پیل بو بگونم
بورتی. امروز به خودتون فکر کنید، به آرزوهای کوچیکی که در گوشه ای از ذهنتون پنهون شده و منتظر فرصتی هستن تا به واقعیت تبدیل بشن. شاید همین الان وقتش باشه.
چشم من پی تو گشته حیران، از همه به غیر تو گریزان، چشم تو شب ستاره باران، آسمان شده خلاصه در آن، من از تمام دنیا شبی بریدم تو را که دیدم، میان چشم مستت که ها ندیدم تو را که دیدم، غم تو را همان شب که دل سپردم به جان خریدم، قسم به جان تو من به جان رسیدم تو را که دیدم.